بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غائبان، و برای همگان از درگاه خداوند نیک روزی و نیک بختی طلب میکنم. هنوز یک هفته از ماه رمضان نگذشته است، ولذا باز جا دارد به مستمعان جدیدمون این ماه مبارک رو تبریک بگوییم و برای اونها از درگاه حضرت حق قبول طاعت به طلبیم و بخواهیم که ما رو در دعاهای نیک خود شریک کنند. برای همگان، همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، و بلکه بر همه ساکنان ربع مسکون از خداوند بهروزی به طلبند. باشد که جهانیان روز نیک ببینند، آب خوشی بخورند و چشمی به افق سعادت بگشایند و دستان نوازشگر خداوند رو احساس کنند و در دلشون صفا و لطافت لطف حق رو بیابند. آمین. خب، نوبت گذشته رسیدیم به آستانه داستان رومیان و چینیان. مولانا نکاتی رو برای ما گفت و آنگاه این داستان رو آورد تا تأیید و تأکید کند اون نکات رو. قبل از اینکه داستان رو بخوانیم که محتواش کم و بیش مشمول است، شناخته شده است و در مقدمه هم که مولانا آورده اون رو آشکار کرده، دوست دارم مقدمه هم من بیفتایم و اون مقدمه این است: توجه کنیم به خاستگاه و زادگاه تصوف در دل فرهنگ اسلامی. صوفیان چرا پدید آمدند و آیا چنان که کسانی گفتند توطئه بیگانگان و دین ستیزان و ملحدان و منکران بود که مکتبی رو در موقع یک خاک 100% طبیعی بود و نمیشد که نروید. ملاحظه کنید در عالم اسلام که تصوف تقریبا به شکل نسبتا فربه از قرن سوم و چهارم ظاهر شد، گرچه قبل از آن هم جوانه های آن موجود بود، میتوان گفت دو سبب عمده داشت: یک سبب علمی و معرفتی و یک سبب خارجی و غیر معرفتی، یعنی سبب اجتماعی. سبب اجتماعی و غیر معرفتی همان عیش و نوشی و دنیاگرایی بود که خلفای عباسی و اموی بدان گرفتار آمدند. وقتی که ثروت‌ها و غنایم بسیار در اثر فتوحات به سرزمین‌های اسلامی جاری شد، مسلمانان اولیه که زاهد بودند و از مال دنیا نصیب چندانی نداشتند، مجاهد بودند، جان بر کف بودند، نه تنها حاضر بودند که اموال خود رو در راه آرمان و ایمان خود ببخشند، بلکه آماده بودند که در هر لحظه جان خود رو نیز در بازند. و خداوندشان هم به اونها گفته بود که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خداوند خریدار جانهای مؤمنان است و در ازای آن بهشت رو به آنان میپردازد. این تصویر از دین و این گونه خاص جایگاه برای خود قائل بودن چیزی بود که در صحابیان پیامبر و اطرافیان ایشون به قوت متمکن و مستقر شده بود. همه چنین می اندیشیدند، همه مجاهدان جان بر کف بودند. اما دریغا که روزگار این نقش رو محو کرد. فتوحات باعث شد که ثروت سیراسایی که عرب ها به خواب نمی دیدند وارد جزیره العرب شد. بعد مهاجرت ها شروع شد و جهان اسلام بسیار گسترده شد و غنایمی که به دست آوردند هوشربا بود. از اون خلافت راشده فاصله بسیار پیدا شد. ابوبکری، عمری که زندگی های بسیار زاهدانه، عادلانه و سختگیرانه داشتند. علی که این چنین بود، با پانهادن عثمان که از بنی مروان بود بر مسند خلافت و اونگاه سلسله امویان و پس از اونها سلسله عباسیان تا شش قرن، اینها زندگی های هزار و شب، هزار و یک شب پدید آوردن که وصف اون رو در داستان ها باید خوان. هوش رو با به قوت توان گفت که هیچ یک از کاخهای پادشاهان امروز به گرد پای کاخهای خلفای عباسی و اون ثروت و عشرت و غنیمت و میگساری و اونها که در اونجا میشد نمی رسد. کافیست شما وصف اعیادی که در دوران هارون و رشید می گرفتند، مراسمی که برای عروسی ها و ازدواج ها و جشن ها برپا می کردند مطالعه کنید و ببینید که کار مسلمین از کجا به کجا کشیده بود. همین دلیل هم کسانی در حسرت دوران پیامبر بودند، می گفتند اینها ملوکیت است، اینها کسرویت است، اینها خسروانی است، اینها اقتدار کردن و تأسی کردن به دربارهای پادشاهان ایرانی و ساسانی یا پادشاهان رومی است. پس محمدیت کجاست؟ پس نبوت کجاست؟ دنبال او میگشتند. یکی این، دومی عبارت بود از یک قوقای معرفتی و فکری کلامی فلسفی در جامعه مسلمین در گرفت و عمدتاً پس از فتوحات و پس از اینکه درهای معارف یونانی و رومی به سوی اعراب و مسلمانان گشوده شد، کتابهای آنها یکی پس از دیگری در فلسفه و در طب ترجمه شد. همچنین آشنایی که مسلمانان بیشتر و بیشتر با اقوام و ادیان دیگر پیدا کردند، خصوصا با مسیحیان که هم جوار آنها شده بودند، اندیشه های آنها در عالم اسلامی جاری شده بود، متکلمان با اونها وارد مباحثه و مناقشه شدند، عقاید اونها رو برمی گرفتن، ردیه بر اونها می نوشتن و علم کلام فربهتر و فربهتر می شد. در نزد پاره، این که من بسیار به اختصار گفتم، در نزد پاره از مسلمانان احساس می کردن که قطار ایمان، قطار اسلام از ریل به طور کامل خارج شده است و به راه دیگری می روند. از طرفی احساس می کردن که اون نحوه از زندگی نحوهی نیست که پیامبر بپسندد. وقتی نگاه به خلفای راشدین می کردن و تفاوت اونها رو با دربار هارون و مأمون و متوکل و دیگران می نگریستن، می گفتن یا حق این است یا آن است. اونگاه به روایت یادی مراجعه می کردن که دنیا داری و دنیا پرستی رو ملامت می کرد، اونگاه به شیوه و سیره صحابیان اطراف پیامبر نظر می کردن، هیچ چیز رو مشابه و موافق اوضاعی که در آن می زیستند نمی دیدن. به فاصله دو قرن، سه قرن از پیامبر همه چیز زیر و رو شده بود و مسلمانان در عیش و عشرت و در مال و نعمت و مکنت قوتور شده بودند و دیانت خود را هم با این شکل جدید وفق داده بودند و ساخته بودند و روایت هایی هم پدید آورده بودند که اونها رو توجیه کند و تفسیر کند. این از یک طرف. از طرف دیگر هم وقتی اون قوقای کلابی رو می دیدن، احساس می کردن که ایمان، خدا، صدق، صفا و مجاهدت با نفس، همه چیز فراموش شده، زیر خروارها بحثهای فلسفی خفه شده است. صدایی که از خدا به گوش می رسد، صدای اون خدایی نیست که دل رو بنوازد، عشق در دل پدید بیاورد، خوف در دل پدید بیاورد، آدمی رو به دوستی با او بخواند. صدای متکلمانی است که مشاغبه می کند، بر سر یکدیگر فریاد می کشند، یکدیگر رو مدام تکفیر میکنند. در میان اونها نشستن و با اونها زیستن نه تنها آدمی رو به یاد خدا نمیاندازد، بلکه از یاد خدا غافل میکند. درست مثل یک جنازه‌ای که گذاشتن و دارن اون رو تشریح میکنند که آدمی هرگز نمیتواند با اون جنازه انس بگیرد نمیتواند رابطه دوستی برقرار کند. علم کلام میز تشریح جسد خداوند شد و اونها هم مشغول بودند که رگ از رگ و بند از بند این جسد بکسلند و به دیگران نشان بدهند که ما ذات خدا، صفات خدا، احوال او، اسماء او همه را دریافتیم و دیگری در نیافته است، دیگری کافر است، دیگری مغضوب حق است و ما عزیز خداوندیم و عارف باللهیم. این امور، این دو وجه از زندگی اسلامی، یکی معرفتی و یکی اجتماعی سیاسی، گروهی رو رفته رفته به فکر واداشت که آیا واقعا ما در دل یک فضای اسلامی و ایمانی زندگی میکنیم یا اون چرا که پیامبران میخواستند دچار انحراف شدید شده است. صوفیان دقیقا همون کسانی بودند که به این فکر افتادن. ابتدا هم نام صوفی نداشتن. ما هر کسی که به این فکر افتاد و راهش عوض کرد و خواست که از اون انحراف بجهد و نجات پیدا کند صوفی می نامیم. اما چون اینها به تدریج پشمینه پوش شدن و صوف یعنی پشم، رفته رفته نام صوفی بر اونها نهاده شد که تا امروز هم بر جا و برقرار است. البته بعدها کلمه عارف هم به این مجموعه افزوده شد. خب بدیهی بود که صوفیان به راه عامه مسلمین نمی رفتن، نه به لحاظ سیاسی و اجتماعی، یعنی پرهیز می کردن از نزدیک شدن به دربار خلفا، پرهیز می کردن اساسا از تمول، از تملک. ابن سراج طوسی در کتاب اللمع که یکی از اولین کتاب هاییست که درباره صوفیه نوشته شده است، در وصف تصوف و در تعریف او میگوید که تصوف آن است که شیئاً ولا یملک که شیئاً. تصوف آن است که تو مالک چیزی نباشی و چیزی هم مالک تو نباشد، نه مالک باشی نه مملوک. خب این بدیهی بود که عکس العملی بود، واکنشی بود به اون زندگی پر غنا و پر توانگری و خارج از حدی که مرسوم مسلمین شده بود پس از جامعه فتوحات و ریخته شدن سیل غنایم و ثروت‌ها به درون جامعه اسلام. لذا اینها عادت رو بر ترک دنیا نهادند. ترک دنیا لزوماً بر شکل افراطیش واقعا ترک دنیا بود و گاهی غارنشینی و بیابانشینی که بسیار اندک بود، اما عمدتاً در پیش گرفتن یک زندگی زاهدانه بود و برداشت کم از دنیا، قناعت کردن به اون چه که کفایت و ضروری است و دنبال بیش از آن نرفتن و همون برداشت کم و ضروری رو هم سعی می کردن خودشون انجام بدهند، یعنی تکدی نکنند، گدایی نکنند، چشمشون به دست دیگران نباشد، بر در ارباب بیمروت دنیا ننشینند و منتظر نباشند که خواجه کی به درآید. این یک جنبه کار بود. دومی هم مسئله معرفتی بود. وقتی که این گونه افراد دیدند که خدایی رو که میتوان به او عشق ورزید، میتوان به او انس گرفت، میتوان به او دوست شد، میتوان او رو در زندگی حاضر کرد و شب و روز با او زندگی کرد، این خدا نزد متکلمان پیدا نمی شود، نزد فیلسوفان پیدا نمی شود، نزد اونها یک انبانهایست پر از مفاهیم مغلق و یک روحهای تیره که فقط به این عناوین و به این ادله متعلق و مشتغلند و خود رو واصل به حقیقت می دانند و دیگران رو نه. اینجا هم بود که فریاد آنها برآمد که پس عشق کو، پس پرستش کو، پس ستایش کو، پس نیایش کو. اینها که همش بحثه، همش بر سر یکدیگر زدن، دیگران رو طرد کردن، تکفیر کردن، به تهمت بستن، قائل به خروجشون از دایره اسلام و ایمان شدن است، پس ولایت کو. وقتی که این اندیشه و انگیزه نزد گروهی پدید آمد و اینا یکدیگر رو پیدا کردن و کنار هم جمع شدن، همان چیزی پدید آمد به طور طبیعی و البته واکنش این دو حرکت بود، دو حرکتی که میتوان انحرافی هم بود در جامعه مسلمین، اینها صوفیه نامیده شده. خب مثل هر حرکت دیگری در آنها هم افراد پدید آمد، تفریق پدید آمد که حالا من در جای دیگه داستانش رو گفتم و داستانش رو همگان گفتن. اما پدید آمدنش چنین انگیزه‌ای و چنین عللی داشت. دنبال دست‌های توطئه‌گر نباید گشت، حتی دنبال ذهن‌های بیمار نباید گشت. از قضا یک ادعایی واقعا از روی صفا و خلوص و برای اینکه به روح این دین و به این ایمان برسند، نه به قشر او و نه به صورت او، چنین اراده ای کردند و چنین تصمیمی گرفتند و این گونه گرد یکدیگر آمدند و خود را باز یافتند و رفته رفته یک جمعی پدید آمد و این جمع صوفیه نامیده شد. در میانشون البته مشایخ پدید آمدند، فرقه ها پدید آمدند، کتاب ها نوشته شد، رفته رفته رشد کرد و بهتر شد، شروع کردند به تعریف و توضیح معارف خود، مفاهیمی که خودشون داشتند، کتاب ها نوشتند و تصوف زهدی خودش جای خودش رو به تصوف عشقی داد و پیش آمد و بعد تصوف نظری پیدا شد، تصوف عملی پیدا شد. عرفان نظری همون بود که امثال محی الدین اون رو پر و بال دادند و دامن گستر کردند. عرفان عشقی هم همون بود که بوسعید بلخیر و احمد غزالی و بعد که مولوی اونها رو دامن گستر کردن. تصوف زهدی هم همون بود که نزد عموم صوفیان و زاهدان اولیه بود و بعد اوج او رو ما در غزالی میبینیم، امام ابو حامد غزالی. باری این چنین بود و این رشته سر دراز دارد و این درخت برومند همچنان برجاست و برپاست و به تمکن در تاریخ فرهنگ اسلامی نشسته است و نظیر اون رو ما البته در همه ادیان دیگر داریم. ما اکنون در دایره فرهنگ و تاریخ اسلامی سخن می‌گویم. خب این حرکت وقتی که پدید آمد و شکل یافت، اینها رفته رفته وقتی که به لحاظ عملی زندگی ویژه‌ای پیدا کردند که همون زندگی زاهدانه بود و بعداً عاشقانه، به لحاظ نظری و فکری هم دنبال این رفتن که خب اگر ما معرفت‌های متکلمان رو و فیلسوفان رو نمیپسندیم، اونها رو نه تنها بیاض نمیدانیم بلکه عین سواد میدانیم، تیرگی میدانیم، زنگار دل میدانیم، پس راهی باید پیدا کنیم به معرفت الهی از غیر طریق متکلمان. اون راه چیست؟ راه پیامبران. پیامبران که فیلسوف نبودند، متکلم نبودند، درس خونده نبودند، مکتب رفته نبودند، هیچ کدوم اینها نبودن، بلکه علم لدنی داشتن، یعنی از طریق دیگری گویی که حقایق بر اینها تافته بود و در دامن اونها ریخته بود. ما هم همون راه رو بردیم. خب مطالعه کردن و از همه مهمتر دو پیامبر بزرگی که در زندگیشون در دسترس اونها بود، یکی مسیح علیه السلام و دیگری پیامبر اسلام علیه السلام، و مخصوصا در زندگی پیامبر اسلام احساس کردند که خب راه این است. پیامبر چگونه پیامبر شد؟ مکتب نرفت و خط ننوشت، اما به خلوت رفت، به انزوا رفت، گوشه‌گیری کرد، عبادت کرد و تا نفس او یک شعله هیولانی برکشید و حقایق در دل آینه صفت صافی او اشراق کرد و تابید. گفتن پامونو میذاریم جای پای پیامبران. از لحاظ زندگی عملی نزدیک شدن به زندگی مسیح و راهبان مسیحی در ترک دنیا و در زهد. از لحاظ معرفتی خود رو نزدیک کردن به راه انبیا و به خصوص راه پیامبر اسلام. خب راه پیامبر اسلام بله همینطور است. قرآن هم میگوید که ما کنت تتلو من کتاب ولا تخطه به یمینه که اذن لبتاب المبتلون. تو کتابی رو نخوندی، تو چیزی رو کتابی رو ننوشتی، نسخه برداری نکردی، هیچ کدوم. اگر غیر از این بود که همه اینها که به دنبال ابطال دیانت و نبوت تو اند دست بازی پیدا می کردند و می توانستند در تو طعن بزنند. این چنین نیست، همه سابقه تو رو می دانند که مکتب نرفته ای، درس نخوانده ای، خط ننوشته ای. صوفیان حقیقتا معتقد بودند که به راه پیامبر باید رفت. راه پیامبران صیقل زدن سینه است، پاک کردن درون است. پاک کردن درون از دو چیز، اون هم بسیار مهم بود. پاک کردن درون یکی از زنگارهای رذائل اخلاقی، یعنی تصفیه باطن، تهذیب باطن و آراستن باطن به اخلاق فاضله و حمیده. اصحاب بیماری های روانی رو اینها می کوشیدن که از خود دور کنن. و البته چنان که می دانید آدمی به دست خود و یک تنه به میدان مبارزه با این لشکریان هرس و آز و کین و خودخواهی و طمع و اینها نمی تواند برد. کسی رو لازم دارد که او رو کمک کند و در کنار او بایستد و او رو بیستد. یکی این پاک کردن دل از این اوصاف رذیله و دومی پاک کردن ذهن از اندیشه ها. این دومی اون چیزیست که بسیار مهمتر از اولیست. اصلا فکر نکردن، ذهن رو خاموش کردن، این موتور رو خاموش کردن، پرهیز از اندیشیدن، احتما از اندیشه ها، به تعبیری که از مولانا خواندیم. درست مثل یک بیماری که پرهیز میکنه و پاره غذاها رو نمیخوره، پاره کارها رو نمیکنه، اینا هم گفتن که ما باید از اندیشه کردن پرهیز کنیم، در حال پرهیز باشیم، برای اینکه اونا ما رو بیمار کرده، باید اونا رو پاک کنیم و از ذهن بیرون برانیم. اندیشه رو وقتی که پاک کنیم یعنی چی؟ یعنی درس نخونیم، نه تنها فلسفه نخونیم، کلام نخونیم که دشمنترین دشمنان اونا بودن، حتی اگر بتوانیم هیچ درس دیگری هم نخوانیم. نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، به قبضه مسئله آموز زد، مدرس شد تا ما حکیم بشیم. حکمتی که خداوند به لقمان یاد داد حکمتی نبود که از راه درس و مدرسه یاد بگیره، یک اشراقاتی بود که بر قلب او میشد و او توانست حکیم شود و دیگران رو هم درس حکمت بیاموزد. لذا شرط این است که درون رو صیقلی کنیم، ذهن رو هم از اندیشه ها پاک کنیم، از علم ها، از مفهوم ها، از کلام، از فلسفه، از ریاضیات، از هرچه که دیگران اون رو علم میپندارن و به اون فخر میکنن. باید شستشو کرد، شستشوی کامل ذهن را و دل را. میگفتن که این روش انبیا است. البته خودشون هم می دانستن که توفیق انبیا به تأیید الهی بود، یعنی اونها نمی خواستن پیامبر بشن، اصلا چیزی در حیطه ذهن اونها نمی گنجید. ولی خب یک مرتبه دستشون رو گرفتند و بلند کردند و از خواب بیدار کردند و پیامبران ناگهان خود رو در جامعه دیگری و در موقعیت دیگری یافتند، تحولی عظیم در شخصیتشون پدید آمد و آنها هم توانستن این تحول رو به دیگران سرایت بدن. ولی صوفیان آگاهانه این راه رو می رفتن. مولانا گفت به معراج برایید چو از آل رسولی. پیامبر اگر به معراج رفت، ما هم باید بتوانیم به معراج بریم به قدر طاقت خودمون، نه اینکه لزوماً اون آفاق تجردی رو که اون فتح کرد ما هم فتح کنیم و پا بر فلک بگذاریم. اما اگه او به آسمان هفتم رفت، ما شاید به آسمان اول بتوانیم برسیم. اگر توانست به طور خالص و وافی و کافی وجود خود رو آتش بزند، فانی کند، محو در ذات خدا بکند، ما هم میتوانیم تا حدودی این وجود نیم سوخته خودمون رو به هدیه و قربان به درگاه خداوند ببریم و از او پاداش با ستانیم. اگر ابراهیم آماده شد که فرزند خود رو برای خدا قربانی کند، اما خدا دست او رو گرفت و پاداش بزرگتری به او داد، ما هم باید اون چرا که داریم قربانی کنیم. باید آماده بشیم اسماعیل های خودمون رو، اسحاق های خودمون رو قربانی کنیم. این راه هایی که انبیا رفتن راههایی نبود که اونا رفتن، درسایی بود که به ما دادن، از این مسیر برید، از این طریق برید، میرسید به نیمه راه اونجا که ما رسیده ایم. این تشخیص صوفیان بود از همون ابتدا. حالا که شما از مولانا اینها رو میخونید، انعکاس این اندیشه ها رو به صورت خیلی مشخص و مدون در مثنوی پیدا میکنید. هم توصیه های اخلاقی مولاناست در مثنوی، که هم توصیه هاییست به زهد و هم توصیه هاییست به عشق و اون مکتب تصوف عاشقانه که قوی ترین بیان خودش رو در این کتاب پیدا میکند. ضمناً توصیه به پاک کردن دل، سیفل زدن ضمیر و پرهیز از اندیشه ها. تا چه بشود؟ تا علومی در دل بتابد، بی کتاب و بی معید و استاد. بدون احتیاج به کتاب، بدون احتیاج به تکرار کننده، بدون احتیاج به استاد، بلکه استاد شما در اون وقت که خواهد بود، خود خداوند خواهد بود. از او درس میگیرید، او معلم شما خواهد بود. اینها ابیاتی بود که نوبت گذشته خواندیم، که همچه آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آدمی بیزنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود، بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم، مرمرا زن نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم بدان، بی صحیح و حادیث و روات، بلکه اندر مشرب آب حیات. سرم سینا لکردیان بدان، راز اسفحنا عرابیان بخان، ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. این قصه دقیقا بیان آن است. این قصه رو غزالی در احیاء العلوم آورده و نظامی هم در اسکندرنامه آورده، با یک تفاوت. تفاوت این است که در قصه اونها جای چینیان و رومیان عوض می شود. چینیان اونایی هستند که جانشان روشن شود، در حالی که در قصه مولانا رومیان هم تفاوتی در ماهیت و محتوای داستان نمی دهد. خب بخوانیم قصه رو. قصه مری کردن، مری یعنی جدال کردن، مراء یعنی جدال. در فارسی میدونید خیلی از این الف های عربی رو یه میکنن. مری کردن رومیان و چینیان در نقاشی و صورتگری. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کرفر، ما بالاتر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، کس شماها کیست در دعوی گزین. یعنی در دعوای خودتون کدام یک صادق ترید تا او گزیده شود. اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقفتر بودند. در روایتگری مولانا رومیانند که دست بالا رو دارند. چینیان هم که از گذشته البته مشهور بودن که چین صورت، یعنی نقاشان خوبی هستند. چینیان گفتن یک خانه به ما خاص بسپارید، یک آن شما. در داستان در نقل غزالی یک اتاق بود که در میان این اتاق پرده افکندن، این طرف رومیان بودن نقاشی میکردن، طرف چینیان. ولی در اینجا مولانا میگوید دو تا خانه، دو تا اتاق در واقع، که اینا دراشون روبروی هم دیگه بود. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارزمند. پس هر صباحی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. راتبه یعنی مقرری، یعنی همون که ما حقوق میگیم، مستمری. و در گذشته اصلا همین حقوق و سالری راتبه گفته میشد، فلانی فلان مقدار راتبه دارد، یعنی به طور مرتب به او میپردازد. چینیان را راتبه بود، یعنی هر روز بار بار رنگهای مختلف که طلب کرده بودند بر اختیار اونها می نهادند. رومیان ولی گفتن نی نقش و نرنگ در خدای خرایت کار را، جز دفع زنگ. ولی رومیان گفتن ما هیچی نمی خواهد. اون که در خور است یعنی برای روز امتحان به کار می آید، دفع زنگ است. ما زنگ ها رو، تیرگی ها و سیاهی ها رو باید بزداریم. همین، ما هیچی نمی خواهیم. رومیان گفتن نی نقش و نه رنگ در خور آید کار را. چیزی در خور می آید، دفع زنگ. در فرو بستن، اینا از هم خبر نداشتن، اینها در یک اتاق در بسته، اونام در یک اتاق در بسته دیگری و کارشون رو میکردن. در فرو بستند و یعنی رومیان سیقل میزدند، همچو گردون صافی و ساده و صافی شدند. منظور از گردون در اینجا اون فلک اطلس است. میدونید گذشتگان معتقد بودند که ما هفت فلک داریم که خب همین سیارات بود که میشنودند از زمین شروع که از ماه آغاز میشد میرفت تا بالا تا به آخرین فلک، فلک مشتری بود، بعد از اون فلک ثوابت بود، یعنی ستاره ها رو همه رو معتقد بودن که در یک فلکن، بعد از اون فلک اطلس بود. فلک اطلس میگفتن که اسمهی، یعنی مثل اسمش میمونه. فلک اطلس میدونی نقطه نداره، میگفتن اونم فلک اطلس است، یعنی هیچ ستاره هیچ نقشی بر او نیست. فلک اطلس می نامیدن و بعد از او خلع بود دیگه، خلع بود. و حالا بحث این بود که بعد از او جا هست یا جا نیست، یعنی می گفتن که این فلک اطلس محدد الجهاته، یعنی اصلا مکان ختم می شود، بعد از او اصلا نمی شه گفت جایی هست. و شبه ها می کردن که اگر ما روی فلک اطلس بیستیم و دستمون رو بیرون کنیم آیا جایی میره یا جایی نمیره، و همون بحث های کلامی بودش که امثال مولانا از او می گریختند. خب در فرو بستند و سیقل می زدند، همچون ساده و صافی شدند. ساده یعنی بی نقش. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ حافظ میگه هیچ عارف در از این معما، هیچ عالم در جهان آگاه نیست. خب حالا سخن مولانا اینجا به نحو معترضه. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچه اندر ابر ذو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. مولانا میگوید که بله، آدمی خوب است که در بیرنگی بکوشه، حتی صد رنگی هم به بیرنگی راهی دارد. یا به تعبیر دیگه از میان صورتها به بی صورت میتوان راه یافت. ما البته در صوریم، این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان یافت مگر در صورت. ما در جهان بی صورت به دنیا نیامدیم، اما میتوان این صورتها رو سوراخ کرد، میتوان به ماوراء صورتها رفت و به بی صورت رسید، به بی رنگی رسید. این همون جهدی است که صوفیان می‌کردند، این همون کاری است که ما وظیفه خودشون می‌دانستند، گفتن صورت‌ها رو باید بزداییم. از دو صد رنگی به بیرنگی رهی است، بلکه این رنگ‌ها از بیرنگ می‌آیند، صورت‌ها از بی صورت می‌آیند، که در جاهای دیگه مولانا به صراحت اینها رو گفته. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. صورت ها از بی صورت می آیند، دوباره به سوی بی صورت بر می گردند. خیلی تعبیر عالیست از مفهوم انا لله و انا الیه راجعون. از خدای بی صورت همه این صورت ها زاده شده اند و دوباره به سوی او بر می گردند. بنابراین هم از بیرنگی صدرنگی بیرون میاد، هم از صدرنگی راهی به بیرنگی می توان جست. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. رنگ ها مثل ابرن که روی ماه رو گرفته باشن، ولی هرچه که در ابر شما تابش میبینید، ذو میبینید، تاب میبینید، این به سبب اون ماهیست و اختریست که پشت ماه قرار داره. خود ماه از خودش تابشی و درخششی ندارد. یعنی همه این صورت های آدم و این رنگ ها در واقع درخشش و فر خودشون رو از اون بیرنگ میگیرن. اینها سوار بیرنگ شدن که رنگین شدن، و بیرنگی میتواند با صد و هزار رنگ جمع بشود. رنگ ها هستن که با هم جمع میشن، یعنی سرخ نمیتونه سفید باشه، سفید هم نمیتونه سرخ باشه. اصلا عالم رنگ ها عالم تزاحم است. میگن ماهیات مسار کثرت هم، یعنی باعث تکثر میشن صورت ها. یکی صورت الف اون صورت به اون صورت جیم، اینا با هم تفاوت دارن. عالم بیرنگی عالم وحدت است، ولی عالم صورت ها عالم کثرت است. از دو صد رنگی به بیرنگی رفتن، یعنی از عالم کثرت به وحدت رفتن. دانش هایی که ما میخوانیم در این جهان، اینها از جنس کثرات هستند، از جنس مفاهیم هستند. هرچم که ما این مفاهیم رو خلاصه کنیم، تقلیل بدیم و فراتر بریم به اصول برسانیم، باز هم از کثرت نمیرهیم. وقتی از کثرت میرهیم که این مفاهیم به غیر مفاهیم بدل شود، مثل رنگ ها که به بیرنگی بدل می شود، اونگاه هست که شما از کثرت به وحدت رسیدید. اون وقتی است که شما اصلا پاتون رو به طور کامل از عالم کثرت بیرون بگذارید. خب دنباله داستان، چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل ها زدند. بعد شاه رو دعوت کردند و شاه هم آمده بود و روز امتحان بود که دستاوردهای اینها رو ببیند و نمره بدهد و جایزه بدهد و غیره. شه در آمد دید اونجا نقش ها، می رو بود آن اینا نقش ها عقل را و فهم را. بعد از آن آمد به سوی رومیان. اول رفت پیش چینی ها و نقوش عالی و هوشربای اونها رو دید. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها، هرچه اونجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه میرود. معنا روشنه دید. یک طرف هیچ کار نکرد، فقط آینه صفت این باف رو سیقلی و نورخیز کرد. همین که پرده رو برداشتن، اون نقشی که اون چینیان با زحمت بر دیوار آفریده بودند، بهتر از اون، تابنده تر از اون و زیباتر از اون در اون آینه سیقلی شده دیوار مقابل نشان داده شد. برنده مسابقه هم رومیان اعلام شدند. یعنی اینها نقششون از چینی ها بهتر. چرا؟ چون نقش رومیان در وحدت و صفا حاصل شد. اویی که بر ماده تاریک نبود، بر یک زمینه کاملا سیقلی و نورخیز بود. اما نقش چینیان بر ماده آلوده زنگاردار تیره سیقلی نشده بود. بسیار عالی و زیبا بود، مثل همین که ما ها می آموزیم. خیلی دل رباس، خیلی چشم رباس، عالیست. اما اون علومی که از راه سیقلی کردن دل حاصل می شود چیز دیگریست. دیده را از دیده خانه می رو بود، تعبیر خیلی زیبای مولانا، یعنی چشم ربا، چشم رو می رو بود. چشم می خواست بره و بچسبه به اون نقش از فرط زیبایی و دل ربایی. خب حالا این مثالی هم هست، منتها خب اینا رو طابق و نعل به نعل نمیتوان بر مورد و بر مصداقی که میخواهیم بیان کنیم منطبق کرد. معنیش این نیستش که شما بروید، قبلا هم نوبت پیشین هم گفتم، بروید دلتون رو سیقلی بکنید، یه مرتبه شیمیست میشید. یعنی اون همه فرمولای شیمیایی که شیمیستا کشف کردن و اون دود و گاز و اینایی که توی آزمایشگاه ها خوردن و زحمت ها که کشیدن و این فرمول های شیمیا رو به دست آوردن، یه مرتبه اینا در دینه شما و در ذهن شما نقش میبندد و شما یک شیمیست عالی مقام خواهید شد، یا یک ریاضیدان، یا یک فیزیکدان خوب، یا حتی یه فیلسوف خوب. یعنی مثلا تمام این معارف فلسفی که تو کتاب ها شده یک مرتبه در قلب شما میریزد. نه، اینطوری نیست. شما به معنای متعارف کلمه نه فیلسوف میشید، نه ریاضیدان میشید، نه فیزیکدان میشید. اینا رو هم بخواد بعد برید مثل بقیه بنشینید، زانو بزنید، زحمت بکشید، درس بخونید، امتحان مونده بگیرید، غلطاتون تصحیح بشه تا به شما یه مدرکی بدن و قبول کنن که شما ریاضیدانین، فیزیکدانین و غیره. اون راهش همینه. و هیچ کس هم نیامده که اون راه ها رو ابطال بکنه. یا اگر کسی فکر بکنه که از این طریق میتواند اون طریق رو جبران کنه و اونها رو زائد بنماید، اشتباه کرده. منتها صوفیان یکی از تشخیص هاشون این بود که این علوم دیگر جزء ابزار زندگی است. اصلا نگاه ابزاری به اون علوم داشتن، نگاه حقیقت یاب و کاشف از واقع نداشتن. حالا خصوصا این دانش ها در گذشته راجع به فلسفه و کلام که تقریبا معتقد بودن اینا حرفای باطله و یه عده‌ای سر همدیگر می تراشن و میگه که جعب ابزاری درست کردند و بازی می کنن. یا به تعبیر خود مولانا جای دیگه می گوید که یه کیسه توهی دارن، گره می زنن، دوباره گرهش رو وا می کنن. طرف مقابل فخر می کنه، میگه من یه گرهی زدم که تو نمی تونی باز کنی. اینم به او فخر می فروشه که نخیر، یه گرهی من زدم تو نمی تونی باز کنی. همینطوری عمرشون تو این تفاخرها و تشاجرها سپری میشه و با یک دل تاریک و بلکه بیمار از این جهان می رود. در مورد اونا که راحت رأیشون این بود و به صراحت پیروان خودشون و مریدانشون رو بر حذر می داشتن از اینکه اصلا وارد اون دایره ها و مدرسه ها بشن. این از اون. دانش های دیگری مثل طب فرض کنید، مثل صناعت بر همون حد اندک خودش در گذشته، مثل معماری، بنایی و چیزای از این قبیل، یا علم نجوم فی المثل، حالا ستاره شناسی رو میگن، نه اخترگویی، یعنی علم تنجیم که میخواستن پیش بینی کنند و طالع ببینن، اون رو هم نمیگیم. اون رو هم اینا همه رو علوم ابزاری میدونستن. به قول مولانا میگفت در خور سوراخ، در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. یک چنین لحن تخفیف آمیزی رو هم به کار میبره. میگه این دانشمندان مثل موش کورن که یک سوراخی در دل زمین ساختن، به همون اندازه بنایی و به همون اندازه هم دانایی دارن. یعنی چجوری این سوراخ رو پیدا کنن و توی این سوراخ زندگی بکنن و در تاریکی عمری رو به سر ببرند و بعدم بگذرند و از جهان برند. یک جهانی، خانه‌ای، زندگی بر خودمون ساختیم و یک دانش‌هایی رو هم درست کردیم برای اینکه ما رو یاری کنن که این خونه رو چجوری بهتر بسازیم، فرشی، گلیمی زیر پامون بسازیم، کفشی بدوزیم و به پامون بکنیم، چند تا گیاه بشناسیم و بیماری هامون رو موقتا درمان بکنیم. اینا که همش علوم ابزاری هست، یعنی به کار این زندگی میان و ارزششون هم همینه. و باز جای دیگه مولانا باز با تخفیف میگه این همه علم بنای آخر است که بنا که اعتماد بوده گاو و اشتر است. اینا در حکم این است که یه دانش های شما دارید برای اینکه یه آخر و استبری رو چجوری آباد کنید. بحر استبقای حیوان چند روز، نام اون کردن این گیجان رموز. این گیجان یعنی همین دانشمندان. این دانشمندان اسم اینا رو گذاشتن رموز، یعنی علوم. ولی علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را با دلش. اینا کجا و علم راه حق کجا، علم منازل معنوی کجا؟ اونا رو صاحب دلان می دانن. اینا رو گیجانن از نظر مولانا. بعد البته توی اون جهانبینی نسبتا منسجمی و دستگاه مندی که داره، معتقد است که این گیجان لازمه برای آبادانی دنیا، برای اینکه نظام مختل نشه، برای اینکه این گرمابه به قول مولانا گرم بمونه و این صاحب دلان بتونن برن خودشون رو در اونجا شستشو بکنن. بله یک زباله کشهایی هم لازمه، یک هیزم کشهایی هم لازمه، یک دلاکایی هم لازمه. اینا رو ما طرد نمی کنیم و وجودشون رو زائد و غیر ضروری هم نمیشه باید. یک پلیس هایی هم لازمه، یک داروغه های شکنجگر هم لازمه برای اینکه دست دزدان رو ببرن. باید اونا بدخو باشن، باید سختگیر باشن، باید شکنجگر باشن. پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم در گذشت. میگوید ولی اینا برای این جهان لازمند، یک اوان، پاسبان و پلیسی که خشم زشتش از درندگان هم فراتر میرود، اینها برای این جهان لازمند. ولی بعد خودش میگوید که خب بول هم در این جهان وجود لازمی داره، نمیشه آدمی بول نکنه، لیک نبود آن چمین آب معین. ولی بول در عین اینکه ضرورت داره آب گوارا نیست، هر چیزی در جای خودش. ببینید اینا حساباشو خوب رسیده بودند. اصل در این است که یک عده‌ای، اونم عده نسبتا قلیلی، در این عالم به کمال برسن. کمال هم آن است که به همون جایی برسن که انبیا رسیدن، عروج به معراج بکنن. بدیهی است که اینا اقلیتن، اکثریت نیستن، و اکثریت باید خادمان اینها باشن، جهان رو چنان آباد و چنان آرام بکنن که اینها با امنیت خاطر، با آرامش سلوک خود رو انجام بدهن و از نردبان معرفت و معنویت بالا برون و به معراج رؤیت الهی و وصال حق نائل بشن. بقیه هم وجودشون لازمه در همین حد. خداوند به اونها هم رحمت خواهد کرد چون رحمت خدا واسع است، اما نصیبشون نصیب اندکی است، در حد همان خدمتگزاری و کارگری و کارگزاری در این جهان است، در حکم پاسبانان که جلوی راهزنان رو بگیرن، در حکم کاسبان، در حکم زباله‌کشان، در حکم آتش افروزان و داغ کنندگان و گرم کنندگان آتشخانه حمام، در حکم اونا هستن و اونا هم کار خودشون رو انجام میدن. لذا جهان یک چنین سامانی داره. خب وقتی که چنین فکری پیش میاد، خب بدیهی است که شما اصلا به شیمی و ریاضی نمی اندیشید که بگید که خب من اگه دلم رو صیقل زدم آیا ریاضیدان میشم؟ نمیشه. اصلا چه اهمیت داری؟ علم عملی است، به کار همین بنای آخر میاد و اون هم که باری به هر جهت میشه درستش کرد. اصلا این دنیا چی هست که ما خیلی براش غم بخوریم و حالا این چهار صباح رو این همه دغدغه داشته باشیم که چگونه بگذرانیم؟ اصلا جوری باید اونت که آدم نفهمه که چجوری عمر کرد. صوفیان در اون شکل افراطیش اینجوری فکر میکردن. بعضی از این شکل‌های افراطی در کتاب مثنوی هم متأسفانه پیدا شده است. و عجیب این است که مولانایی که خودش 40 سال درس خونده بود و جزو علمای اعلم بود، بعداً به این نتیجه رسید که باید اینا رو گذاشت کنار، بی کتاب و بی معید و اوستا، بی صحیحین و احادیث و روات، بلکه اندر مشبه و حیات، اما به دیگران این توصیه رو میکرد. خب ما نمیتونیم این سخن مولانا رو از او این چنین و در بست بپذیریم. ببینید صوفیان فکر اجتماعی نداشتن، فکر سیاسی هم نداشتن. یه نکته خیلی بارز و مشخصی است در آثارشون. بر خاک تصوف سیاست نروید و نمیتوانست بروید. وقتی که شما دنیا رو حقیر میشمارید، دیگه در فکر دنیا نخواهید بود که دنیا رو آباد کنید، سیاست پدید بیاورید یا علم اجتماع پدید بیاورید. هیچ کدوم. اتفاقا میگید بذار خرابتر بشه، بذار همینطوری که هست باشه، دست نزنید، نظم طبیعی رو شما واژگونه و ویرانه نکنید، به فکر آبادتر کردن این دنیا هم نباشید، شما رو از اون مسیر حق باز خواهد داشت، ذهنتون رو به چیز دیگری بدید، نیروتون رو در راه دیگری خرج کنید. بدیهی است. لذا فکر نه اجتماع بودند، حتی عبادات اجتماعی دین رو هم اونطوری که باید و شاید وقع نمی نهادن. ببینیم ما چقدر صوفیان داریم که اینا می گفتن ما به حج نمی ریم و بعضیاشون که می گفتن خانه کعبه به زیارت ما میاد. بعضیای دیگر هم که خب می گفتن که برای چی این همه راه به پیماییم، خدا در دل ما حاضر، خدا در اون باری کسانی است که خدا رو ندارند باید بروند به خانه خداوند و اونجا جستجوی خدا بکنند. ما خدا نزدمون هست، همون داستانی که مولانا نقل میکنه که بایزید به سفر حج میرفت و در میان راه یکی از مشایخ رو یافت، به زیارت او رفت، چون رسم صوفیان بود که در سفر میرفتن و در شهرها برخلاف توریسم بیمعنایی که امروز وجود داره میرفتن، بزرگان رو پیدا میکردن، از اونها یه چیزی یاد بگیرن، بلکه زندگیشون همونجا تحول عمیق پیدا بکنه. باری رفت و یکی از اینها رو پیدا کرد و نشست و پای صحبتش و بعد او ازش پرسید کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مکه. گفت چقدر پول داری؟ گفت اینقدر پول دارم گوشه یه ردای خودم بستم. گفت اون پولو بده به من. داد به او، گفت حالا طوفی کن بگردم 7 بار وان طواف خیشتن را حج شمار. گفت حالا دور من 7 دفعه بگرد، این همون طواف مکه و کعبه توست. بعد به بایزید گفت چی؟ گفت خداوند تا بکردن خانه را در وی نرفت و در این خانه به جز آن حی نرفت. از وقتی که خدا اون خانه کعبه رو ساخته یک بارم تو اون خونه نرفته، اصلا خدا جا نمیخواد، ولی در خانه دل من جز خدا نرفته همواره اون، لذا بایزیدا حج باقی یافتی، طوف کردی بر بقا بشتافتی. مطمئن باش که حج درستی به جا آوردی و برگرد برو به شهر خودت. ببینید حتی در این عبادات اجتماعی هم خوب شرکت نمیکردن. بعدش هم چون که راهشون رو تقریبا از راه جمهور مسلمین و عامه مسلمین جدا کرده بودن، خب مسجد هم نمی رفتن، خانقاه ساختن برای خودشون که در اونجا بتونن همکیشان و هم فکران خودشون رو جمع بیارن، در کنار هم بنشینن، انسی بگیرن، ذکری بگن، آداب خاصی رو به جا بیاورن، چنان که می دانید. و این تصوف خانقاهی بود که آتش در خرقه تصوف زد. یعنی کسی مثل حافظ که آمد و ناقد درجه اول تصوف بود، بیش از همه به چی؟ به تصوف خانقاهی حمله میکرد، چون با دستگاه مند شدن این نهضتی که میخواست بی صورت باشه ولی صورت پیدا کرد، فرقه فرقه شد، خانقاه خانقاه شد، مشایخ شیوخ بسیار در او پدید آمدن، همان آفتهایی که از اونها میگریختن دامنگیر خودشون شد متاسفانه. و فقط از اون آفتها، بلکه همان آفتهای روانی و روحی که دیگران رو به اون مبتلا میدونستن و گرد آمده بودن تا اینکه خودشون رو از اون رذائل تحذیب کنن، همانها هم دامنگیرشون شد. یکی از اونها عجب، خودپسندی، خودبدتربینی نسبت به دیگران، که حافظ هم فراوان در این باب سخن میگه. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. عجب خانقاهی، می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. ریا در میانشون پیدا شد، عجب در میانشون پیدا شد، تکدی و گدائی و چشم دست مردم داشتن در میانشون پیدا شد. خود مولانا میگه که دیر یابد صوفی آز از روزگار، لاجرم صوفی بود بسیار خار. یه اینا خیلی شکمباره شدن، پرخور شدن، برای اینکه چیزی گیر نمی آوردن بخورن، در خانقاه ها می نشستن تا یه وقتی که یک ثروتمندی بیاد فتوحی بکند، یعنی بخششی بکند به خانقاه، نظری بدهد، و اینا می ریختن بر سر لقمه و تا می توانستن شکمهای خودشون رو پر می کردن. و بعد هم خب مولانا هم گله دار از این روش ها شد. یکی از کاراشون هم بود که در خانقاه اصلا درس نمیخوندن، کتاب نمیخوندن، ممنوع بود اصلا، ولی یواشکی بعضی هاشون، ولی ممنوع بود. چیکار میکردن؟ دور همین نشستن یا قعده میکردن و حرفای باطل بیهوده میزدن، یا هم ذکری میگفتن و نمازی میخوندن و غیره. و اغلب اونها هم بهره چندانی از اون مواجید و ازواق معنوی نمی بردن، یعنی از هزاران تن یکی صوفی هست، باقیان در دولت او می زیند، از هزار تا یکیشون شاید به جای می رسید، بقیه در خدمت او بودن و علال اغلب سوخت می شدن، می سوختن، به جای هم نمی رسیدن. نظام خانقاهی متاسفانه فراورده ها و محصولات نیکویی نداشت. خب منطقه از همه بدتر این علم ستیزی شده بود، یعنی یه کسی بار می اومد عاطل و باطل که در اونها اخلاق رذیله هم ریشه می دواند، دانشی هم که نداشت، حرفه‌ای هم که نمی دانست، مهارتی هم که نداشت، فقط چند تا نماز خونده بود و یک رشته مواعظ بلد شده بود، به دلیل اینکه عموما ازدواج هم نمی کردن که این هم یک روش بسیار ناسوابی بود و خلاف روش پیامبر اسلام، گرایش های جنسی انحرافی هم در میانشون پدید می آمد که خود مولانا از اونها زیاد سخن گفته. و همین سبب بود که اصلا کسی مثل حافظ دیگه کلمه و نام صوفی رو نمیپسندید. عارف رو تحسین و تمجید میکرد، اما صوفی رو نه. صوفیان رو واجد همون ریاکاری ها و عجب ها و خودپسندی ها و بیماری های روانی میدانست، مثلا ترش روی و طلبکار بودن از خلایق و غیره که قبلا هم براتون گفتم. پاره از این طرز فکر متاسفانه دامن مولانا رو هم گرفته، و گرچه که در جاهای نقد تصوف خانقاهی میکنه، در بعضی از جاها همین حرفا رو که الان میبینیم میزنه. خب پس بحث این است که شما به فرض که درون خودتون رو صیقل زدید، چه علومی شما پیدا میکنید، چه معرفتهایی، معرفتهایی که پاک از یک جنس دیگر است. آدمی رو میشناسید، خدا به نحو خاصی بر شما تجلی میکند، مفهوم نیکبختی رو در میابید، آزادگی پیدا میکنید. این بی‌تعصب بودن، آزاده بودن راه میده برای اینکه شما حق و باطل رو خیلی زود تشخیص بدید. ببینید به قول سعدی میگه حق عیان است ولی طایفه بی بصر هم. حق حقیقت آشکاره، ما اینقدر حجاب بر دیده داریم که نمیبینیمش. یکی از چیزهای خوب این صیقل زدن ضمیر همین استش که آدم اینقدر از این تعصبات و تجزمات دور بشه، اینقدر این مفاهیم رو قربال کنه، به تراشه و به کنار بزنه، اصلا حقیقت براش خیلی زود آشکار بشه، به زود بفهمه حق چیه باطل چیه. این کم چیزی نیست. این جوریست که من میگم حق بر آدمی آشکار میشه، یا حق در آینه ضمیر آدمی میتابه. به این معنا اونم یک دسته از حقایق ویژه که مربوط به وجود آدمی است یا مربوط به وجود خداوند است یا حتی مربوط به تجربه های عرفانی است، مربوط به پی بردن به علل عالی و مبادی عالیه این جهان است، پی بردن به عمق هستی است. من یه بار خدمت شما گفتم که خب فلسفه های قاره‌ای که در صدرشون امروزه جناب هایدگر نشینه، حرفای خیلی مهمی راجع به وجود زده، به وجود شناسی و اینکه ما تا کنون فلاسفه گرفتار موجود شناسی بودن، ماهیت شناسی بودن، باید این موجود و ماهیت رو شکافت و به درون رفت و به درون رفت تا به وجود رسید، یه دریای وجود زیر این کف ماهیات موج میزند و فلاسفه از او غافل موندن و غیره. خب خیلی حرفای ناب و نیکوی در این باب میزنه. من شاید خدمت شما گفته باشم واقعا یکی از اون سخنان نیست که من در مولوی ندیده باشم، و شاید بهتر از او رو ندیده باشم، برای اینکه هایدگر خیلی آدم بلیغی نیست، زبانش هم گاهی بسیار پیچیده و بغرنج و ملال‌آوره، ولی مولانا حقیقتاً باید گفت که یه هایدگری دیگری است. این هایدگری رو از کجا آورده؟ یه هگل دیگری است. این رو از کجا آورده؟ تازه هگل بودن، هایدگر بودن برای مولانا فخری نیست. من این رو فقط دارم میگم برای که توضیح بدم که این چگونه میشود، ساز و کار کشف این حقایق چگونه است. این رو دیده این آدم در قالب تصنعهای فلسفی هم اینا رو بیان نکرده. شما برای این که هگل بخونید پاتون به گل میره، اصلا فرق میتونید بکنید، میمونید تا آخر عمرتون در اون. و یا هایدگر، مولانا لب به لباب و گل و گلچین اون حرفا رو توی مثنوی برای ما آورده، و حقیقتا آدم احساس میکنه این با وجود، نه با موجود، با وجود، با اون دریایی که زیر کفها قرار داره ارتباط برقرار کرده، تاریخ رو اونجوری میدیده، آدمی رو در یک نور دیگری مشاهده می. اینا همون چیزاییست که در اثر اون گونه ریاضت ها و سلوک ها حاصل میشه. و الا مولانا نه ستاره شناس شد، نه زمین شناس، نه فیزیکدان، نه هیچی، بلکه گاهی راجع به کوه و آب و دریا که حرف میزنه، این حرف علمی به اصطلاح میزنه، خب بسیار باطله، جز به همون طبیعیات گذشتگانه که یه کوهی وجود داره به نام کوه آب و دور همه زمین هست و توی همه کوههای دیگر رگی داره و هر وقت خداوند میخواد جای زلزله بفرسته به کوه قاف میگه که اون رگت رو بجنبون که مربوط به فلان شهره، و بعدش هم میگه هر کی که دین نداره فکر میکنه که زلزله از اسباب طبیعی است یا از بخارات زمینه. نه، وقتی که به اینجاها میرسه همین سخنان عامیانه و عادی و امروز خرافی رو بیان میکنه. اینا درسی نیست که ما بخوایم از این روز قرار بگیریم. اونی که از اون میتوان آموخت هم اون حرف هست که شما رو با وجود آشنا میکنه، با آینده، با عاقبت، با آخرت، با جایگاه خودتون، با خواستگاه خودتون، با نسبتتون با خداوند، نسبتتون با وجود و بسی چیزهای دیگه. بارها براتون گفتم که مولوی یک روشنبینی داشت. اینا رو فقط ذکر میکنم برای اینکه بگم اونجور علوم چه جوره. یه روشنبینی داشت که دگراندیش بود، یعنی میتونست out of box، بیرون از این فضایی که همه میاندیشن بیاندیشه. این خیلی مهمه، این جرأت میخواد. همون جایی که خودش میگه که تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم، بی دهان میخندی. یا عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. یا همون جایی که مثال زدم براتون که میگوید که روشنی خورشید از جنس روشنی این چراغ ها نیست، یه جور دیگر روشن است. و این رو فیزیکدان ها تا قرن 20 پس از کشف رادیواکتیویته فهمیدن. نمیگم او یه کشف علمی کرد، من این رو نمیگم، اما این رو میفهمید که میشود روشنایی داشته باشیم غیر از این روشنایی هایی که ما روی زمین داریم، با نفت یا با هیزم یا با باروت و امثال اینها فراهم میآوریم. نه فتیل و پنبه و روغن بود، این چراغ شمس کو روشن بود. اینا روشن بینی هایی است که شخص حاصل میکنه به دلیل اینکه این حجاب ها از میان چشم، وقتی به خودش نظر میکنه خودش رو بهتر میشناسه، وقتی به دیگری نظر میکنه دیگری رو بهتر میشناسه، وقتی رو به خدا میکنه به قول مولانا، این خدا خیلی خیلی صاف و بی پرده در قلب او میتابد و میدرخشد. نه از وراء مفاهیم، بی واسطه تماس با اون حقیقت میگیره. ایناست اونچه که این بزرگوار تکرار بیان میکنه. دنبالش رو بخوانیم. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر، لیک سیقل کرده اند آن سینه ها، پاک از آب، پاک از قزاز و هرس و بخل و کینه ها. وقتی میگن سینه، بازم اتفاقا این هم یکی از همون محصولات علوم پیشینه. سینه منظور قلبیست که در سینه است. اینا فکر میکردن که مد ادراک قلب است. میگفتن سینه هاشون رو پاک کردن، یعنی دلشون رو پاک کردن و تهذیب کردن. لیک سیقل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و ارس و بخل و کینه ها، اون صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. آینه، آینه دل وقتی که صافی شد نگاه چه میشه؟ صورت بی منتها رو قابل میشود، یعنی قبول میکنن. تا اینجا وقتی که صورت بی منتها، منظور لزوما صورت نیست، اصلا صورت بی منتها نمیشه، بی صورت است که بی منتها میشه. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل تافت بر موساز جیب. حالا اینجا تکمیل و تصحیح میکنم، یه اون صورت همون صورت بی صورته. ما نام او رو صورت، صورتی که بی صورت است و حد است، یعنی بیکران است، بی منتهاست. از آینه دل تافت بر موساز جیب. خب میدونید که یکی از معجزات موسی اونجوری که در قرآن در چند تا سوره آمده است این است که وزمون گده که لاجناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتا اخرى، دستت رو ببر در گریبانت بیرون بیار، درخشنده خواهد بود. من غیر سوء، بی علت، بی بیماری. چون در تورات آمده است که دستش برسگونه مثل مبعوثان، اونهایی که بیماری پیسی دارن، میدرخشید. ولی قرآن تأکید میکنه من غیر سوء، بی علت و بی بیماری دستتو میدرخش. مولانا در اینجا همون رو میگه، میگه همونطوری که دست موسی وقتی که برد در جیب در گریبان تافت، صورت بی صورت غیبی هم در آینه دلتو میتابد. گرچه اون صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک. سمک یعنی ماهی، سمک یعنی ماهیگیر. منتها خب اینم باز از علوم قدیمه است که میگفتن که زمین روی شاخ گاوی ایستاده است و این گاو هم روی یک ماهی که در دریایی است که در زیر زمین است لذا می گفتن که وقتی که میخواستن اون پایین ترین مناطق عالم رو نام ببرن، میگفتن سمک یا ماهی، گفتن زمین روی ماهی است. گرچه اون صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک، زان که محدود است و معدود است آن. آن یعنی فلک. فلک و عرش و فرش و دریا و سمک، اینا همه چیه؟ محدود و معدودن. اون صورت غیبی در اینها نمی گنجد، آینه دل را نباشد حد بدان. و این مأخوذ است از اون روایتی که صوفیان نقل میکنن که بیان که خداوند در حدیث قدسی گفت که لا یسعنی ارضی و سمایی ولکن یسعنی قلب و عبدی، آسمان و زمین گنجایش من را ندارند ولی دل مؤمن گنجایش من را دارد. یعنی این دل به فراخنای الوهیت است. حالا این است که مولانا میگه عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. وقتی نوبت به این حرفا میرسه، عقل یا ساکت است و حیران و دهان بسته speechless، یا بلکه مزل، این حتی میتونه گمراه کننده باشه. تو این حرفا چیه؟ میگه میشه همچی چیزی که دل مؤمن فراختر از عرش و فلک و آسمان و سمک باشه؟ اینا چیه؟ بنابراین عقل وقتی ما به اینجاها میرسیم که حیرت افزاست، و حالا داستان بعدی مولانا در باب زید که انشاءالله بعدا میخوانیم دقیقا مربوط میشود به همین رفتن به فضاهای حیرت افکن که ماوراء عقل است و به قول مولانا عالم افتقاد است، یعنی در اونجا عقل گم میشه. وقتی به اینجا میرسیم، حالا یا عقل حرفی نمیزنه، داوری نمیکنه، یا اصلا ممکنه وسوسه کنه، مزل باشه، شما رو گمراه کنه، این حرفا رو قبول نکن. چرا؟ چون که دل با اوست یا خود تو اوست دل. یعنی چنان این دل و اون مهمان دل، اون که میاد، او که در دل می نشینه، یا دل با اوه یا اصلا با او یکی میشه. با اوست یعنی دوتا نه، اصلا دوتا یکی میشن، اصلا دوتا نیست در اینجا دیگه. این دل، این جایگاه، این خانه با اون صاحب خانه یکی میشه. همون که با یزید گفت تا بکرد اون خانه را در وی نرفت، و در این خانه به جز اون حی، این اون زنده نرفت. یه شعر زیبایی هست که مشهوره از صاحب ابن عباد که وزیر آل بویه بود، زیاد عقل می کنن اینجا و اونجا. میگه رق از زجاج و رق تل خمر و فتشا تلا و تشا و هل اعرو فکه انها خمر ولا قدهن وکه انها قدهن ولا خمر. میگوید این ظرف بلورین، این جام بلورین شراب، چنان این جام لطیف بود و شفاف بلورین بود که وقتی که شراب رو در رو ریخته بودن، شراب سرخ رو، معلوم نبود که این همه جام است یا همش شراب است. این دوتا اینطور با هم ممزوج شده بودن، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت، رنگ جام و مدام، مدام یعنی شراب، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام، یا همهش جام یا همهش میه. این دوتا اینطور یکی شدن و نظیر هم شدن. رق از زجاج و ورقت الخمرو فتشاکلا وتشابه الامرو فکأنما خمر ولا قدهن فکأنما قدهن ولا خمرو. اینجا درست مولوی هم داره میگه عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زانی که دل با اوست یا خود اوست دل. این دوتا یکی میشن. عکس هر نقشی نتابد تا ابد جز دل، هم با عدد هم بی عدد. هر نقشی که میتابه این نمیتونه تا ابد بتابه، بالاخره پایانی داره، مگر نقشی که از دل میتابه، اون پایدار است و جاودان. تا ابد هر نقش نو کاید برو، می نماید بی حجابی اندر. این حجاب همون حجاب مفاهیم است. این دل سیقل زده تا ابد نقوش تازهی که در او پیدا می شوند بی حجاب می آن. مستقیم با صورت باز و گشاده، ماسک و نقاب به صورت ندارد. اهل سیغل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی یعنی زیبایی بی درنگ. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشت. قشر علم، نقش علم کدام است؟ همین علوم ظاهری، همین علوم مفهومی، علوم ذهنی. اینا رو فرو نهادن، بگذاشتن، کنار گذاشتن. چه چیزی رو به دست گرفتن؟ پرچم چه چیزی رو برافراشتن؟ رایت عین الیقین. چون در این علوم ظاهری قبلا هم گفتیم به یقین که نمیرسید، حالا به فرض هم برسید علم الیقین میشه، ولی برتر از مرتبه علم الیقین عین الیقین است. نه اینکه چیزی رو بدانی، ولی که چیزی رو ببینی. همه ی حرف مولانا این است که از دانش باید به بینش عبور کرد. هر که در خلوت به بینش یافت راه، دفتر سوم، او ز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش ز اخبار و دانش تاسه ای. ببینید، هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانش ها نجوید دستگاه. یک طرف بینش است، یک طرف دانش است. فیلسوفان، عالمان، متکلمان حد اکثر خدا رو میدانند، اما خدا رو نمیبینند. و عارفان معتقدند پیامبران خدا رو دیدند، چون علم نیاموختند که اون تجربه و اون صیقلی کردن ضمیر باعث شد که در آینه ضمیر آنها خداوند منعکس بشود. اینها هم همون راه رو میرن با صیقلی کردن درون، منتها با این تفاوت که پیامبران به تعبیر اقبال لاهوری وقتی که لبریز از اون تجربه درونی شدن، آمدن به جامعه و این تجربه شون رو با دیگران قسمت کردن. به قول همون عبدالقدوس گانگهی که بارها نقل کردیم، به معراج که رفتن برگشتن، همونجا نموندن. عبدالقدوس گانگهی گفت پیغمبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشتم. ولی پیامبران به معراج رفتن اما برگشتن. گفت اون گریم خیش به در می کشد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. سعدی در این قطعه خیلی زیباش این تفاوت رو خوب بیان کرده. یه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، یک عابد صوفی از خانقاه اومد مدرسه، همونی که از او می گریزند این آمد. بشکست عهد صحبت اهل طریق را، پیمان خودش رو با اهل طریقت یعنی صوفیان گسست. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ چرا اینجا فرقشون چه؟ گفت آن گریم خیش به در میبرد زمود، وین سعی میکند که بگیرد فریق را. این علم نجات غریق بلده. یک کسی فقط بلد شناگری کنه خودش رو نجات بده، این در فکر نجات دادن دیگران است. ناجی غریق بعضی ها میگن. این کلمه ناجی در فارسی غلط به کار میبره. ناجی یعنی نجات یابنده، منجی یعنی نجات دهنده، متعدیه. میگن پیامبر اسلام ناجی عالم بشریه. ایران یه ناجی لازم داره. نه خیر، ناجی اصلا اینجا معنی منجی یعنی نجات دهنده. باری نقش و قشر علم را بگذاشتن، رایت عین الیقین افراشتن. رفت فکر رو، ببینید چقدر سریع میگه فکر کنار گذاشت، پرهیز از اندیشه. وقتی رفت فکر تازه شد روشنایی یافتن. یعنی فکر مثل که تیرگی میآورد، تاریکی میآورد، سواد میآورد، سیاهی میآورد که گفتیم. نهر و بحر آشنایی یافتن. این نهر در اینجا معنای درستی نمیده. پاره از شارحان هم تکلف کردن، من از هم ابتدا که این رو خوندم کم این نهر بعد اشتباه باشه، اما نهر باشه با دو چشم، نهر دیگه رود و بحر. اتفاقا در حاشیه نسخه نیکلسون یک نسخه هم نهر و بحر به صورت همین حوض و هیب جیمی داره، ولی خب این نسخه قونیه که بنده ادیشن خودم را از رو تهیه کردم، آقای موحدم همونطور اینجوری نوشته نهر و بحر. نهر دو تا معنی داره، یکی قربانی کردن یه نهر شطور که نیزه زیر گلوش میذارن نهر میگن، یکی هم این روبرو شدن. هیچ کدوم اینا اینجا معنا نمیده و همون نهر بهتره. اتفاقا حالا با بیت آخری اینجا هم این سازگاری داره، لذا از اون تکلفات بیرون بیایم و پشت سر بگذاریم. رفت فکرو، یعنی فکرهای تیره رفت که این تیرگیست و روشنایی یافتن، نهر و بحر آشنایی یافتن. آشنایی رو اینجا دو جور میشه معنی کرد، یکی آشنایی به معنای متعارف یعنی شناختی، که آشنایی یعنی شنا کردن. اون که داستان کشتیبان و اینها رو که یادتونه، اونجا بحر و آشنایی رو هیچ دانی آشنا کردن، بگو گفت نی از من تو سباهی، مجو گفت کل عمرت این نهری فناست. نهر و بحر آشنایی یافتن، دریایی رو پیدا کردن که در اون دریا شنا بکنن، اینا شناگرانن. خیلی این فرق میکنه با اینکه شما بر کنار ساحل بنشینید دریا رو تماشا کنید، این میشه تماشاگری، اما دل به دریا بزنید این میشه بازیگری. برید وسط معرکه، برید وسط گرداب و غرقاب، این میشه. و مولانا هم میگه ما به شما شناگری میخوایم یاد بدیم، در این بحریم که این عالم کف اوست. غزل لطیفی که من بارها خواندم که کجا ایده شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، و آخرش دیگه میگه در این بحر، در آن بحرید، ببخشید به شهیدان میگه در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. یعنی یا بیشتر شنا کنید یا زمانی بیش دارید، یعنی زمانی بیستید ما با تون آشناتر بشیم، بیشتر ببینیم تون و انوس بشیم. کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این کفها که علوم هم جزو ایناست، اینا صفا رو میبره. ز کف بگذر اگر اهل صفایی. حالا علوم چی؟ صحبت تیره دلان آدمی رو تیره میکنه. همین روزه گرفتن موجب صفای دل میشه. هر چیزی این صفای دل رو بهتر تأمین میکنه باید مقتنم شد. قران بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریاست صورتهای عالم، به کف بگذر اگر اهل صفایی. رفت فکر و روشنایی یافتن، نهر و بحر آشنایی یافتن. صفت دیگر این صوفیانی که سینه ها رو سیقل زدن چیه؟ مرد کین جمله از او در وحشتن، می کنند این قوم بر وی ریشخند. مرد که همه از او می گریزن، اینها میگن نی نی زود باد، زود باد. در همون غزل دیگه مولانا، ای خدا از عاشقان خوشنود باد، عاشقان را عاقبت محمود باد. آن از مرگ دوری جوستن، عاشقان گفتن نی نی زود باد. دیگران از مرگ فرار میکنن، نه زودتر بیاد، من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتادم به دام حیات اندر، ای مرگ همتی کن و برهانم. شمس تبریزی در مقالات خودش یک روایتی رو از پیامبر نقل میکنه که میگوید که عارفان، صاحب دلان و مؤمنان نمیمیرند، بلکه از خانه‌ای به خانه دیگه میره، اسباب کشی میکنه. بعد شمس میگه خب دیگه اسباب کشی از یه خونه پستر به خونه بهتر رفتن که ترسی نداره، آدم با اشتیاق به طرف اون میره. چون به قول نظامی، چون مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست میشناسم. از خوردگهی، یعنی از یه مطبخی، از آشپزخونه‌ای که فقط باید بشینن بخوریم، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به نزد شاهی. خوابی که به بزم توست راهش، گردن نکشم ز خوابگاهش. این توصیف عارفان از مرگ، به همین دلیل کاملا آماده بودن، آماده بودن نه اینکه حالا به استقبالش برن یا خودکشی کنن، ولی عارفان گفتن نی نی زود باد، زود باد. مرگ که این جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریش خند. ببینید قبلا هم خدمتتون گفته بودم که جناب اقبال لاهوری که خودش عارفی بود انصافا وارسته، میگوید که نشان مرد عاشق با تو گویم، شو مرگ آید تبسم بر لب اوست. این نشان مرد عاشق است، این نشان مرد عارف است، کسی است که به فکر اسباب کشی است. به او مژده دادند که به زودی از این خانه خواهی رفت، به یه خانه بهتری پا خواهی. وحشت نمی کنه که استقبال میکنه، لبخند میزنه. در قرآن هم در سوره جمعه داریم، این کنتم تزعمون انکم، به یهودیان میگه که شما فکر میکنید که بندگان محبوب خدا هستید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنای مرگ بکنید. این اصلا نشان کسی است که دوسته، کسی سر باز رفتن پیش محبوب خودش. ان کنتم تزعمون انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه بما قدمت ایدیهم. نه، اینا نمی کنن تمنای مرگ. این که به شما مژده دیدار دوست میدن، شما شتابان پا در رکاب بگذارید و بروید، این نشان مرد مؤمنه، نشان مرد عاشقه، نشان مرد عارف است. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. میگه وقتی که اینها بروند، بر صدف یعنی بر این پوسته لطمه میخوره تنشون، ولی گوهری، اون روحی که در درون او هست که لطمه ای آسیبی نمیبینه. در قبلا از مولانا جای دیگه هم خوندیم که روح صالح قابل آفات نیست، زخم ناقه بود بر ذات نیست. اون ناقه صالح رو که پی کردند و کشتن، ناقه رو کشتن، صالح که در حکم روح بود در اون جمع، اون که آسیبی ندید. کس نیای بد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو و فقر را برداشتند. دقیقا تکرار همون ابیاتی است که در، یعنی مضامینی است که در داستان نحوی و کشتیبان گفت که ما حدیث نحو از آن بردوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو می باید نه نحو، اینجا بدان کرد تو محوی بی خطر در آب را. ما گفتیم نحو بذار کنار بیا درس محو بخون، گفتیم فقه رو بذار کنار بیا درس فقر بخون. فقر یعنی فقر و فنا و تصرف. اصلا صوفیان به خودشون فقرا میگویند، فقرا الالله. گرچه نحو و فقه را بگذاشتن، سریع میگن درس رو گذاشتن کنار، نمیخوان فقیه بشن، نمیخوان ادیب بشن هیچ کدوم، لیک محو و فقر را برداشتن. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. برترند از عرش و کرسی و خلا، ساکنان مقعد صدق خدا. این بیت آخرین اشاره به اون آیه پایانی سوره نجم داره، سوره قمر داره که اقتربت الساعت و انشق القمر و انگر آیتا یعرض و یقول سحر مستمر، از اینجا شروع میشه تا پایانش چیه؟ دعای پایانی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ببینید کلمه نهر تو این آیه آمده، همین بود که گفتم اونجا اگر بگیم نهر و بحر به بیت پایانی هم میخوره و تناسب پیدا میکنه. یقین پارسایان، کسانی که شرم از خدا دارن و از مرتبه ترس عبور کردن و مقام شرم و تقوا رسیدن، فی جنات و نهر، در باغها هستند و در رودخانه ها و دریاها، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در کنار خداوند نشستند، یک جایگاه راستین پاک و پاکیزه در کنار دست خداوند، روی عرش خدا بر مسند الهی نشستند، محبوبان او هستند، عزیزان او، کسانی که در بارگاه خدا به اونها حرمت می‌دهند، محترم می‌دارندشون، اونجا نشستن با عزت. این صوفیان به تعبیر مولانا برترند از عرش و کرسی یا خلا. خلا همون خلا بعد از کرسی و بعد از فلک اطلس است و بعد از سطح محدد الجهات است به قول گذشتگان. عرش یعنی تخت، کرسی یعنی کرسی یعنی صندلی. خب ببینید، هم خداوند کرسی داره هم عرش داره. یکی اینکه الرحمن علی العرش استوا کم و سر کرسی و سماوات و الارض. خیلی غلط است. بعضی نادری معدودی از مسلمان ها فرقه کرامیه اینا خداوند رو جسم میدونستن و گفتن رسما روی تخت نشسته، روی صندلی نشسته. ولی از اون فرقه قلیلی که منهزم و مغلوب و منسوخ شدند و دیگه نشانی هم از اونها نیست اگر بگذریم، سلطان محمود غزنوی اتفاقا جزو این طایفه کرامیه بود، یعنی معتقد به عقاید اونها بود. از اینها که بگذریم دیگه هیچ کسی نیومده بگه که عرش خدا یعنی یه تخت که روش میشینی یا پاشو دراز میکنی یا کرسی مثل پادشاهان روی کرسی مینشینه روی صندلی. این کرسی همون سلطنت الهی است دیگه. با کلمه کراسی که الان در دموکراسی اونا داریم، کراسی یعنی سلطنت، یعنی به اصطلاح سالاری، مردم سالاری. کرسی یعنی هم از اونجایی که کسی سروری و سالاری میکنه و عرش هم که همون تخت است، هم تخت است هم داربسته. در قرآن هم داریم که و او حارب بکه الان نهر ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات. به زنبور وحی کردیم که برو و خانه بگیر در درختان و در کجا مما یعرشون تو دارستا. اونجا درست هم جایی که میبینی کندود خوص میکنه یعرشون. عرش به اون معناست تعریش، عریش. اینها هم داریم. باری برترند از عرش و کرسی و خلا ساکنان مقعد صدق خدا. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سخن ما به درازا کشید، مولانا نطق ما رو باز کرد، ما رو به دنبال خودش کشید، لذا وقت ما به طور کامل منصرف و منقضی شد. جایی برای پرسش ها و توضیحات و نکات عزیزان نمیماند. انشاءالله در نوبت های بعد اونها رو هم جبران خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.